14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. مشارکت ایران، ونزوئلا و نیکاراگوئه در ساخت پترو پالایشگاه. وزیر نفت با اشاره به تکمیل مرحله نخست پترو پالایشگاه 100 هزار بشکه‌ای نیکاراگوئه با سرمایه گذاری ونزوئلا با وجود تحریم‌های آمریکا گفت با تحویل اسناد فنی این طرح ایران حتما در تکمیل آن و دیگر طرح‌های پالایشی مشارکت خواهد کرد. اوجی با اشاره به امضای یادداشت تفاهم میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و وزارت انرژی و معدن نیکاراگوئه افزود بر اساس این تفاهم‌نامه امکان تکمیل و ساخت پترو پالایشگاه نفت جدید در کشور نیکاراگوئه بررسی خواهد شد. البته زمین و تأسیسات اساسی برای ایجاد این پالایشگاه از سالها پیش وجود دارد که به علت تحریم‌های آمریکا نیمه کار رها شده است. وزیر نفت با بیان اینکه رویکرد دولت 13 گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای آمریکای لاتین به ویژه نیکاراگوئه است، تاکید کرد هیچ گونه محدودیتی برای دو کشور در زمینه توسعه روابط اقتصادی وجود ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. عصرتون بخیر باشه. به نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد خیلی خوش آمدید. در یک مجال 8 ساعته در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 22 با مجموع برنامه‌ای که همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی این رادیو برای شما تدارک دیدم و در نظر گرفتند. امروز پنجشنبه است، 22 اردیبهشت 1401. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت، و به اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. امیدواریم که نوبت دوم برنامه ها رو همراهی بفرمایید و برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه مورد نیت استفادهتون قرار بگیره. مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. چنانچه سوالی براتون مطرح هست که میبایست بر حسب وظیفه پاسخگوی سوالات احتمالی شما باشیم، ابتدای پیامکی که ارسال میکنید به پخش، در واقع به سامانه پیامکی 30036-37 محبت کنید، مرقوم بفرمایید پخش، تا در انبوه و ازدحام پیامک ها دسترسی به اون پیامک مورد نظر سریعتر اتفاق بیفته و انجام وظیفه کنیم. اما دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید. همکارانم با اندیشه ورزان رو آماده پخش کردند.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده ها بیشتر،
در مدیریت ما پژوهشی دو هدف رو ما دنبال می کنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است.
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان. نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ها، آقایان، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، من ناصر خیرخواه هستم. در کنار دیگر همکارانم برنامه دیگر از مجموعه اندیشه ورزان رو، کاری مشترک از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه‌ای که در حوزه مسائل سیاست‌گذاری کشور هست، از دید سیاست‌پژوهان اونها رو بررسی میکنیم و از اونها به دنبال ارائه راه‌حل‌هایی هستیم که به صورت کاربردی و پایدار بتونه به تغییر وضعیت مطلوب بینجامه. در این برنامه که پیش شما شنوندگان هستیم، در باره اقتصاد علم دینی صحبت خواهیم کرد و در این حال با مهمانانی که دعوت کردیم این موضوع بررسی میکنیم. از شما شنوندگان گرامی هم میخواییم که در این برنامه همراه ما باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه 3036-37 به طرح دیدگاه نظرتون بپردازید. شنونده و همراه ما باشید در رادیو اقتصاد. خانم آقایان، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، در این برنامه دعوت کردیم از آقای دکتر محمد تقی افتحی، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همچنین از آقای دکتر صالح ویسی هم دعوت کردیم که در این برنامه پیش ما باشن. از طریق تلفن آقای دکتر ویسی مدیر محترم و اسبق اندیشکده علم و فناوری رسان و مشاور و رئیس حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان هستند. به هر دو مهمان گرامی سلام میگم و همچنین خوش آمد و ممنونم از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. مایل هستم که نخست از آقای افتحی خواهش میکنم که یک تعریف ساده از علوم انسانی اسلامی رو یا علم دینی رو ارائه کنید برای آگاهی بیشتر این برنامه و شنوندگان، تا بتونیم بیشتر صحبت بکنیم و اینکه ایده علوم انسانی اسلامی از کجا اومده و ضرورت این ایده از کجا منشأ گرفته، مربوط به کدوم کشورها بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همچنین عزیز برنامه. ما در عرصه علم فعالیت های متعددی را انجام میدیم، از انتخاب مسئله، انتخاب روش تحقیق، انتخاب شواهد، نتیجه گیری نهایی و تفسیر حالا اون داده هایی که در پژوهش علمی خودمون داریم. خب هر کدوم از این مراحل را اگر ما در نظر بگیریم، میبینیم که در اینجا ما با گزینه های متعددی روبرو هستیم. وقتی من به عنوان یک محقق در پژوهشگاه خودم، یک دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در مرحله رساله نویسی خودش میخواد یک موضوعی را در نظر بگیره، با طیف گسترده ای از موضوعات در رشته خودش روبرو میشه که اینها موضوعات تحقیقی هستن. نکته اینه، پرسش اینه که در انتخاب مسئله تحقیق من چه دغدغه هایی را لحاظ میکنم، چه ارزش هایی را لحاظ میکنم. اگر صرفا ارزش ها و معیارهای گزینش مسئله تحقیق من معیارهای عرفی باشه، یک مسئله انتخاب میشه. اگر من در انتخاب مسئله تحقیق خودم ارزش های اسلامی، نیاز جامعه اسلامی را در نظر بگیرم، به طبیعی سری مسائل دیگه اولویت پیدا میکنه. همچنین در بحث روش تحقیق، همچنین در بحث نحوه تفسیر داده ها و قصه آزا، یعنی مراحل و فرایند های مختلفی که در فعالیت علمی طی میشه. تعریف عام علم دینی که محصول نهایی یک فرایند علم ورزی که در گام های مختلف اون ارزش ها و بینش های دینی دخالت کرده چیزی خواهد بود، متفاوت از وقتی که ارزش های دینی در این فرایند علم ورزی دخالت نکرده باشه. خب اون رو ما بهش میگیم علم عادی، علم سکولار، اون طرف ها بهش میگیم علم دینی. حالا اگر این علم من علوم انسانی باشه، به طور مثال ما در پژوهشگاه علوم انسانی مشغول فعالیت هستم، اگر علم من علم انسانی باشه، همین مسئله پیش میاد و من هم در یک جامعه دیندار اسلامی هستم، مسلمان هستم، و به طور وقتی میگم ارزش ها و بینش های دینی در فرایند علم ورزی من دخالت بکنه یا نکنه، مرادم از اینجا دین، دین اسلام خواهد بود. پس اون تعریف عام علم دینی کاملا قابل تطبیق به بحث علوم انسانی اسلامی است. اما اینکه این ایده علوم انسانی از علوم انسانی اسلامی از کجا اومد، خب یه تصور رایج وجود داره که این مربوط میشه به پس از انقلاب. پیش از انقلاب هم ما کسانی را شاهد بودیم حتی در جامعه خودمون که به دنبال این بودن که مسائل علوم انسانی را از منظر اسلامی دنبال بکنن. خب آثار متعدد شهید مطهری، شهید صدر، اون کتاب اقتصادونها، فلسفتونها، اون بحثی که در بحث استقرا داشتن شهید صدر، آقای دکتر شریعتی و قصه لحاظا طیف گسترده‌ای را ما میتونیم از اساتید را پیش از انقلاب نام ببریم که این نوع دغدغه را داشتن. ولی خب پس از انقلاب با توجه به انقلاب فرهنگی که رخ داد، با توجه به اینکه برای حکومت اسلامی بر سر کار اومد و انقلاب فرهنگی و اون توصیه‌ای که امام خمینی داشتن در بحث انقلاب فرهنگی، این داستان، یعنی داستان بازنگری در علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی، با جدیت بیشتری دنبال شد. محدود هم داستان به ایران نمیشه، یعنی 1977 میشه گفت نقطه عطفی بود در جهان اسلام برای دنبال کردن این قضیه. در مکه یک کنفرانسی برگزار شد تحت عنوان تعلیم و تربیت اسلامی، متفکران مختلف از جهان اسلام در این مراسم شرکت کردند. دغدغه و سوال اصلی این کنفرانس هم این بود که وضعیت تعلیم و تربیت در کشورهای اسلامی مناسب نیست، ما دانش‌های جدید را فرا می‌گیریم، به جای اینکه قدرتمند بشیم ضعیف‌تر شده‌ایم، آنچه که قبلا هم داشتیم از دست دادیم. در اون بیانیه پایانی قرار شد که در کشورهای اسلامی این دغدغه دنبال بشه، در مالزی، در پاکستان، در کشورهای متعددی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با همین عنوان اسلامی کردن علوم شکل گرفت. و خب در کشور ما هم که میان بعد از انقلاب و انقلاب فرهنگی، این داستان به صورت خیلی جدی و پررنگی دنبال شده و مراکز آموزشی و پژوهشی فرهنگی متعددی در راستای این ایده شکل گرفته. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از مطالبی که ارائه کردید. ولی به نظرم میرسه که همین کنفرانسی که شما دارید اشاره میکنید 1977، بپرسم ایران هم در این کنفرانس بود؟
بله ایران هم بود. آقای حسین نصر نماینده ایران بود در کنفرانس.
الان به نظرم اگه اشتباه نکنم حدود فکر کنم 54 55 سال داره میگذره.
نه از اون کنفرانس کمتر از 50 سال میگذره، ولی من هم که اشاره کردم این نقطه عطف داستان بود. فعالیت های متفرقی در کشورهای متعدد اسلامی انجام شد، میگم فعالیت هایی که مثلا شهید صدر و شهید مطهری.
اصلا سوال من همین بود که آیا اونجایی که این سوال بسیار مهم داره مطرح میشه و جایی که الان قرار گرفتیم، چه چیزی میتونیم به عنوان نقاط برجسته و حل موضوع پیدا بکنیم و بگیم که آیا تفاوت و تغییری ایجاد شد بعد از اون پرسش مهمی که 1977 در مکه مطرح شده توسط متخصصان تعلیم تربیت کشورهای اسلامی؟ این سوال خیلی مهمیه. حالا اگر برسیم درباره صحبت بکنیم، اجازه بدید که من با آقای دکتر ویسی هم به صحبت بپردازم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به این برنامه و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. دوباره بهتون سلام میگم. آنچه که اشاره کردن آقای دکتر ابتهی این سوال رو ایجاد میکنه که اسلامی سازی علم اساسا در ایران با چه هدفی آغاز شده و چه ثمرات و نتایجی رو به بار آورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. جناب آقای دکتر ابتهی فرمودن قبل از انقلاب ما داشتیم اندیشمندانی که در این زمینه کار کنند، اما چون هماهنگی بین حکام و علما وجود نداشت، عموما این تحقیقات و این نظریات را به جای نبرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ما این موضوع رو شروع کردیم. انقلاب اسلامی هم یک انقلاب سیاسی محض نبود، یک انقلاب فرهنگی بود. در میان نهادهایی هم که در جامعه وجود دارن، دانشگاه به عنوان یک نهادیه که بیش از همه نهادها فرهنگ سازه. اول انقلاب حضرت امام دستور تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی رو دادن که بعدها تغییر نام داد به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی. مهمترین مسئله و مهمترین چالشی هم که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد اسلامی سازی دانشگاه ها بود به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز. اسلامی سازی دانشگاه ها هم به این معنی نیست که ما در دانشگاه مسجد بسازیم یا در دانشگاه مراسم عزاداری برگزار کنیم. اسلامی سازی به این معنیه که آموزه ها و تربیت هایی که در دانشگاه اتفاق میفته باید بر اساس باورها و ارزش های اسلامی باشه. ما در دانشگاه یک واحد درسی رو که میخوایم تغییر بدیم باید اساتید مختلف نظریاتشون رو اعلام کنن، فراخوان بدن. خیلی کار میبره، چندین سال این پروسه طول میکشه، چندین پروژه براش تعریف میکنن تا یک واحد درسی رو ما در یک رشته دانشگاهی تغییر بدیم. این یعنی انقلاب فرهنگی خیلی سخت‌تر و زمان برتر از انقلاب سیاسیه و اسلامی سازی دانشگاه هم خیلی زمان میبره که ما بعد از انقلاب متاسفانه سریع دچار جنگ شدیم، جنگ تحمیلی شدیم و این موضوع به دلیل اینکه بیشتر دانشگاهیان و بیشتر علمای ما که در این زمینه کار میکردن راهی جبهه شدن، یک کمی رو به افول رفت اسلامی سازی دانشگاه. در این بحث هم ما بعد انقلاب دو تا برداشت مختلف اندیشمندان از این موضوع اسلامی سازی دارن. برداشت اولی اینه که ما بیایم روش تحقیقمون رو تغییر بدیم، یعنی ما قبلا از طریق تجربی و از طریق آزمون و خطا تحقیق انجام میدادیم، الان تغییر بدیم به روش نقلی، یعنی ما مراجعه کنیم به احادیث، مراجعه کنیم به قرآن و تغییر روش به سمت نقلی بدیم. روش دوم و برداشت دومی هم که به وجود اومد و بیشتر طرفدار پیدا کرد این بود که ما به سمت تهذیب علوم و جایگزینی نظرات اسلامی بریم، یعنی ما علوم رو دستبندی میکنیم به اون دسته از علومی که با اسلام در تضاد هستن، با اون دسته از علومی که با اسلامی که اتکایی ندارن، اون دسته از علومی که با اسلام در تضاد هستن اینها رو یا حذف بکنیم یا اصلاح بکنیم، با اون دسته از علومی هم که با اسلام اتکایی ندارن اونها رو به حال خودشون بگذاریم، که این نظریه دوم طرفداران زیادی پیدا کرد. بعد هم ما منظور از اسلامی سازی علوم یک کار تعبدی و تعصب‌آمیز برای اثبات یک گرایش ایدئولوژیک به یک کار سیاسی نیست. ما منظورمون از اسلامی سازی علوم یک فعالیت 100% علمی و جدید برای اصلاح علوم در دنیا است. ما به دنبال تغییر جهانبینی ها و به دنبال استفاده از منبع وحی در تولید علمی، یعنی ما باید بیاییم از ترکیب کشف حقایق که میشه همون علم و داشتن یک برنامه مدون جامع فردی و اجتماعی هم در حوزه دنیوی و هم در حوزه اخروی علم دینی رو تشکیل بدیم و بر اساس علم دینی برنامه ریزی کنیم برای تحریک فناوری و ارتقاء رشد و بهره وری.
آقای مهندس فیسی، با این شکلی که شما میفرمایید، حالا آقای دکتر عبدالهی هم الان بفرمایید، ما هم جهان اسلام رو و البته اگر بخوایم که بگیم کشورهای مختلف رو که در عرصه های گوناگون هستن به دو دسته مولد و مصرف کننده حوزه های علمی و فناوری میبینیم، خیلی وقتا هم رقابت هایی شکل میگیره، در یه جاهایی هم اشتراکاتی پدید میاد و با مشارکت جمعی یک طرح بزرگی صورت میگیره، مثلا در نجوم یا در حوزه فضا، عرصه های نوینی که الان در پدیده های زیستی هست. این چگونه در این قالب که شما توصیف کردید جا میگیره؟
ما در بعضی علوم مولدیم و در بعضی علوم مصرف کننده ایم. حضرت آقا هم برای تولید علوم انسانی میگه ما از دو تا موضوع باید برحذر کنیم خودمون رو، یکی تقلیدی کردن علم و رواج ترجمه گرایی، دو بیخبری از تحولات جدید علمیه. ما باید به سمت تولید علم بریم چون علم فناوری رو تحریک میکنه، یعنی ما اگر میبینیم در بعضی از کشورها به خوبی مولد هستند یا ما در بعضی حوزه ها مولد هستیم به خاطر اینکه در اون زمینه علم رو تحریک کردیم، یعنی به علم اهمیت دادیم، علم رشد و فناوری ما رو تحریک کرده و فناوری هم باعث رشد و بهره‌وری میشه. خب ما در همین جمهوری اسلامی میبینیم که در حوزه موشکی یا در حوزه مثلا فضایی که شما فرمودین یک سری پیشرفتای کردیم، اما در حوزه مثلا خودروسازی پیشرفت نکردیم. چرا؟ چون در موشک به دنبال تولید علم رفتیم، علم خود به خود فناوری رو تحریک میکنه و فناوری هم باعث رشد و بهره‌وری میشه، اما در بعضی از کشورها این اتفاق نمیفته. البته ما نسبت به بقیه کشورهای اسلامی خیلی عقب هستیم، یعنی من آماری که دارم ما شاخص دانش بنیانمون 94، یعنی ما از عربستان و امارات و از بعضی کشورهای اسلامی در این حوزه عقبیم که انشالله در آینده باید این مسیر رو به سمتی ببریم که در همه حوزه ها، حوزه علمی و فناوری مختص فقط شرکت های دانش بنیان و هوافضا و اینا هم نیست، ما باید در همه حوزه های کشاورزی و اقتصادی و صنعتی و همه حوزه به سمت این بریم که علممون رو پیشرفته کنیم که بتونیم فناوریمون رو تحریک بکنیم و باعث رشد و بهره‌وری در همه حوزه ها انشالله بشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر ربطه‌ای. با اشاره‌ای که مهندس ویسی کردن، این پرسش هم مطرحه که در ایران برنامه‌ریزی مشخص و سیاست‌گذاری در حوزه علوم انسانی اسلامی از چه تاریخی به صورت جدی تلقی شد و دنبال شد؟ آیا بعد از انقلاب یا سابقه طولانی تر داره، اونطوری که یک توجه خیلی کوتاهی رو از 1977 به اون کنفرانس در مکه اشاره کردن؟
من همینطور که جناب مهندس ویسی هم اشاره کردن و در صحبت‌های پیشین من هم بود، پیش از انقلاب ما یه سری فعالیت‌های متفرقه داشتیم در بحث‌های آموزه‌های اسلامی در ارتباط با مسائل علوم انسانی. پس از انقلاب این قضیه به صورت جدی دنبال شد، مراکز آموزشی پژوهشی متعددی شکل گرفتن، ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که یک ساماندهی دقیقی در کار نبود. نکته سیاست گذاری که فهمیدید سوال خیلی خوبه، یعنی کار زیاد میشد ولی یک انسجام و سیاست گذاری وجود نداشت. در فکر میکنم سال 1375 بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی که به هر حال رأس هدایت فرهنگی جامعه ما با این شورا هست، یک شورایی رو تأسیس کرد تحت عنوان شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی. یکی از وظایف این شورا بحث علم دینی بود، یعنی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای هدایت فعالیت‌های علمی در مراکز آموزشی و پژوهشی به سمت آموزه‌های اسلامی. ولی خب این شورا به هر حال یه سری ضعف‌هایی داشت تا اینکه در نهایت 1387 بود که شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شکل گرفت که بحث تحول علوم انسانی رو به صورت بسیار جدی دنبال میکنه. در تعریف این شورا از بحث تحول علوم انسانی به سه رکن اشاره شده، یکی بحث بروزرسانی، دوم بحث کاربردی سازی و سوم هم بحث اسلامی سازی. چون یه گزارشی که در همون مقطع تهیه شد توسط پژوهشگاه علوم انسانی و در محضر مقام معظم رهبری ارائه گردید، این گزارش نشون میداد که سرفصل برخی از دروس دانشگاهی ما 30 سال است که تغییر نکرده، یعنی ما حتی در مصرف دستاوردهای علوم انسانی غرب هم به روز نبودیم. خب یک بازنگری را شورای تحول آغاز کرده در این مسیر که برای سرپرست ها به مباحث جدید و به روز در حوزه علوم انسانی بپردازن. یکی از محورهای این تحول هم اسلامی سازی علوم انسانی است، یعنی این تحول ما نمیخواییم صرفا تحولی رخ داده باشد، میخواییم که این تحول در راستای ارزش ها و بینش های اسلامی رخ بده. این به هر حال میشه گفت از 1387 که این شورای تحول شکل گرفت، کار سیاست گذاری با محوریت اسلامی سازی علوم انسانی یا تولید علوم انسانی اسلامی دنبال میشه. البته انتظار میرفت که در آغازین سالهای شکل گیری این شورا یک آسیب شناسی میداشت از اقداماتی که در طول 30 سال قبل از شکل گیری این شورا در ایران انجام شده و به تناسب اون یک راهکاری را برای آینده تحول علوم انسانی و اسلامی سازی علوم انسانی در ایران در نظر می گرفت که خب این اتفاق نیفتاد. و دو مرکز دیگه، یعنی نقشه جامعه علمی کشور و اون مرکز حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون حوزوی شورای انقلاب فرهنگی، این دو اقدام کردن نسبت به تهیه سند تحول علوم انسانی با همین رویکرد اسلامی سازی که در نهایت اون سند کمیسیون حوزوی علوم انسانی، کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شد، رفت برای شورای تحول که تصویب بشه و مبنای حرکت مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی باشه، علوم انسانی به معنی عام و به خصوص علوم انسانی اسلامی باشه، که خب در شورای تحول این سند بررسی و تصویب نشده. به عبارت دیگه میشه گفت اگر ما به دنبال یک سند سیاست گذاری رسمی و مصوب باشیم، هنوز این اتفاق متاسفانه در کشور ما بعد از 40 سال که بحث علوم انسانی اسلامی مطرح بوده هنوز این اتفاق نیفتاده.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حرف در این باره بسیار هست. میخوام به نمونه های از دستاوردهای علوم انسانی دینی و اسلامی برای کشور بپردازم که مخاطبان ما به صورت مستقی بیشتر با این موضوع آشنا بشن و درباره این مورد بیشتر صحبت بکنیم که آقای دکتر عبدتهی بیشتر تاکیدم هست که از شما هم کمک بگیرم در این عرصه. میخوام شنوندگان رو دعوت بکنم به بخشی از برنامه با اندیشه ورزان که باش آشنا هستید، پنجره سیاستخوانی. بعد از شنیدن این قسمت صحبت‌ها رو ادامه خواهم داد با همین پرسش و اشاره از آقای دکتر عبدتهی. با ما همراه باشید.
مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
علم دینی علم مبتنی بر الهیات است که با رجوع به متون دینی در صدد یافتن راه حل برای مسائل امروز بشری است. در علم دینی سعی می شود با تفسیر و تأویل کتاب و سنت به سوالات و واقعیات زندگی بشری پاسخ داده شود. در واقع موضوع علم دینی همان موضوعات علم رایج است، اما منابع و روش ها از متون دینی استخراج می شود. در نسبت علم و دین دو دیدگاه مشهور وجود دارد. برخی ارتباط علم و دین را با شرط پذیرش موضوعات مشترک بین دو حوزه علم و دین قابل طرح می دانند. پیروان علم دینی معتقدند ایدئولوژی و متافیزیک حاکم بر دین در پاسخهای ارائه شده مؤثر است. از این جهت لازم و ضروری است که در جوامع دینی یافتن پاسخ مسائل از طریق علم دینی صورت بگیرد. اما منتقدان علم دینی با توجه به اهداف مختلف دو ساحت علم و دین قائل به جدایی این دو حوزه هستند. در نگاه این گروه هدف دین هدایت و سعادت بشر است و هدف علم تبیین حقایق عالم است. منتقدان علم دینی بر چالش ها و نتایج منفی علم دینی تأکید می کنند. مسئله علم دینی تنها در جهان اسلام مطرح نیست، بلکه در جهان مسیحیت نیز توجهات و مطالعات بسیاری را به خود جلب کرده است. با وجود تلاش‌هایی که در جهت توسعه علم دینی صورت می‌گیرد، اما نسبت به علم رایج همچنان به دوره بلوغ خود نرسیده است. بنابراین سیاست‌پژوهی‌ها و سیاست‌سازی‌ها در عرصه علم دینی به شکل منسجم وجود ندارد. جامعه اندیشکده‌ها با پیش کشیدن موضوع اقتصاد علم دینی در رسانه ملی در صدد است توجیهات سیاست پژوهان و مراکز سیاست پژوهی را به این عرصه مهم جلب کند. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به نخستین بانک اطلاعاتی اندیشکده‌های کشور به آدرس iranthinktanks.com پیشنهادات و مطالعات خود را در این زمینه ثبت کنند.
شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، برنامه با اندیشه ورزان رو میشنوید، کار مشترکی از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. در این برنامه از اقتصاد علم دینی صحبت میکنیم. دو مهمان داریم، آقای مهندس صالح ویسی و همچنین آقای دکتر محمد تقی عبدتهی. پرسش رو مطرح کردم که خواهش میکنم آقای دکتر عبدتهی بفرمایید که چطور ما میتونیم نمونه های از دستاوردهای علوم انسانی دینی و اسلامی برای ایران رو نام ببریم.
ببینید، برای اینکه دستاوردهای یک فعالیت پژوهشی خودش رو نشون بده، به گمان من خوب ابتداعا یک مروری بر تاریخ علم داشته باشیم، ببینیم که مثلا علوم انسانی در غرب در پرتو چه تحولاتی رخ داد و در چه مقطعی مثلا به دستاوردهای عینی رسید تا یه مقداری انتظاراتمون از بحث علوم انسانی اسلامی روشن بشه. ببینید، اگر ما بخوایم علوم انسانی جدید در غرب را دنبال بکنیم، باید از رنسانس شروع کنیم، یعنی یک تحولات بنیادینی در نحوه نگرش آدمیان نسبت به عالم و آدم پدید اومد که این منتهی شد حدود قرن 15، این منتهی شد به یک نوع نگاهی در عرصه علوم طبیعی. انقلاب علمی قرن 17 مثلا رخ میده، انقلاب اصلاح دینی
هم داریم قرن 16 را نظر میگیریم، انقلاب علمی قرن 17، عصر روشنگری، عصر انقلاب صنعتی در قرن 18 رخ میده و این زمینه های یک معرفتی و دو غیر معرفتی شکل میگیره تا علوم انسانی جدید در غرب پدید بیاد و دستاوردهای خودش را، یعنی خودش را در قرن 20 به خصوص نشون بده، 19 یا 20 مثلا نشون بده.